یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌دونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. از همه کسانی که شرکت کردند در راهپیمایی 22 بهمن خسته نباشید میگیم و تشکر میکنم از ملت بزرگوار ایران. با پرسمان تربیتی خانواده همراهی بفرمایید. گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه جناب استاد عباسی آغاز خواهیم کرد بعد از صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد.
شنوندگان گرامی، همراهان پرسمان تربیتی خانواده، بعد از یک هفته که برنامه پرسمان تربیتی خانواده به دلیل مصادف شدن با ایام دهه فجر تعطیل شد و پرسمان انقلاب به جای اون تقدیم شما عزیزان میشد، امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه خواهیم داد بحث رو در برنامه پرسمان تربیتی خانواده با گام‌های موفقیت در زندگی مشترک و پرداختن به بحثی که در خدمت شما آغاز کرده بودیم درباره چگونگی زندگی در آپارتمان‌ها. جناب استاد عباسی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده و یک تبریک ویژه به مناسبت این روز مبارکی که در اون قرار داریم، یعنی 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی. و همینجا آرزو میکنم که تمام خیرات و برکاتی که خداوند بر بندگان صالحش عطا میکنه امروز بر سر ملت ایران با این افتخار آفرینی بزرگشون باریدن بگیره
انشاءالله.
و انشالله چشم همه دشمن ها کور
انشالله. خب جناب استاد عباسی، ظاهرن گام 19 هم با عنوان اعتدال در امور زندگی به پایان رسید، درسته؟
بله، البته خب. با خلاصه گویی خیلی زیاد.
بله بسیار خوب. اگر نکته درباره گام 19 هم ندارید، منتظر هستیم که گام 20 رو از زبان شما بشنویم.
گام 20 عنوانش رو گذاشتم نظافت و آراستگی. از حساسیت هایی که در همه انسان ها چه مرد چه زن وجود داره، حساسیت نسبت به امر مهمی به نام نظافته. رعایت نظافت ظاهری از شرایط دینداریه و جزء اخلاق انبیا شمرده شده. در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن رسول خدا صلوات الله علیه و آله مردی رو دیدن که موهای ژولیده‌ای داره، یه جامه چرک و کثیفی داره، یه سر و وضع خلاصه ناجوری داره.
بله.
حضرت با دیدن این مرد فرمودن که استفاده از نعمت خدا و آشکار ساختن این نعمت از دین انسانه، یعنی انسان متدین اینجوری بیرون نمیاد. و امام هشتم، امام رضا علیه السلام فرمودن من اخلاق الانبیاء تنظف، این پاکیزه بودن از اخلاق انبیاست.
بله.
یه روایت
زیبایی است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد، ما فرشته ها چجوری پیش شما بیایم، نازل بر شما بشیم، در حالی که مسواک نمیزنید، با آب خودتون رو طاهر نمی کنید و این لای انگشتانتون رو، این بند انگشتانتون رو نمی شوید. یعنی همین طهارت ظاهری بهمت. انقدر اهمیت داره که وقتی رعایتش نکنیم از نزول فرشته محروم میشیم. آیه بهرامی، بعضی وقتا یه سری از ابعاد دین در دنیای امروز یه کشش خاصی داره. در دنیایی که خیلی از این مکتبهای انحرافی و نوظهوری که به اسم معنویت و به اسم خدا دارن تو خیلی از خونه ها لونه میکنن و یه جست امروزی هم میگیرن، ما به بهداشت، نمیدونم به علم، به خیلی چیزایی که انسان دوست داره توجه بشه توجه میکنیم و یه تابلوی بزرگی هم میکنن در عالم که بله ما اینجوری هستیم. بله. یه دینی که این اندازه حساسه که علاوه بر اون ابعاد معنوی، علاوه بر اون طهارت باطنی که در دین ما به شدت روش تأکید شده، روی طهارت ظاهری هم این اندازه تأکید میکنه که به این چرکی که لای بند انگشته آدم هم از کار داره و انقدر کار داره که میگه اگر این کار رو انجام ندی، حالا میخوای نماز بخونی بخون، روزن میخوای بگیری بگیر، ولی من به عنوان جبرئیل و رفقای من به عنوان فرشته در خونه تو نمیان، تو باید تمیز باشی، من فقط اون طهارت باطنی رو از تو نمیخوام.
بله.
در روایت های زیادی درباره طهارت ظاهری که حالا بهش خواهیم رسید به مرور در این گام بیستم، میبینیم که چه اندازه رو نکات ریزی توجه شده که گاهی اوقات متاسفانه ما بهش توجه نمی کنیم. مثلا در یک روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود خودتون رو به وسیله آب از بوی نامطبوعی که مایه آزار بقیه است پاکیزه بکنید، به خودتون برسید، چون خداوند از بنده های پلشت و لاقید خودش که هر کسی باهاش میشینه ازش بیزار میشه نفرت داره. گاهی اوقات من خیلی عذر میخوام، بسیار بسیار عذر میخوام، گاهی اوقات یه حرفایی رو میزنم که شاید به بعضی بر بخوره، بگی اینا خیلی واضحه دیگه، وقت رادیو رو به خاطر اینجور چیزا نگیرید، ولی اجازه بدید وقت رادیو رو با این روایات قشنگ بگیریم. حداقلش اینه اونایی هم که مراد میکنن بدونن دین ما چه دین قشنگیه، چقدر دین جامعیه که به این نکات ریز توجه کرده. اما باید با عرض معذرت بگم بعضی به همین نکاتی که به نظر میرسه خیلی ساده و پیش و پا افتاده است دقت نمیکنن. مثلا آقای کارش یه جوریه که به هر حال در طول روز خیلی عرق میکنه، این بوی عرق خب بوی نامطبوعیه، کسی ازش خوشش نمیاد، ولی برای حضور در خانه، حضور در کنار همسرش، خودش رو مقید نمیدونه از این بوی نامطبوع خودش رو پاک بکنه و حداقل اگر بوی عطر نمیده بوی نامطبوعی هم نده. اما همین آقا یا همین خانم وقتی عروسی میخواد برپا بشه میبینیم که خلاصه چقدر به خودش میرسه و یه دو سه بار حمام و دوش و نظافت و آراستگی، که فکر میکنم ما اگر بخوایم توجه کنیم به حقوق دیگران در این باره، خانواده در خط مقدم این توجه قرار دارن. البته نظافت مصادیق زیادی داره که در روایات بهش پرداخته شده، انشالله ما در برنامه های آینده ابعاد دیگه این گام رو بررسی خواهیم کرد
انشالله. از شما سپاسگزار هستم جناب استاد عباسی. بار دیگه از همه عزیزانی که در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن شرکت کردند تشکر میکنم. امروز 34مین سالگرد پیروزی انقلاب بود و از فردا ما وارد 35مین سال میشیم و 35مین سالی که انقلاب ملت ایران به پیروزی رسید. انشاءالله که خداوند همه ما رو موفق بگرداند در پیگیری آرمانهای بزرگ انقلاب. با پرسمان خانواده همراهی بفرمایید.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من ای جان من ایران من پاینده ایران هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان
نامت ستاره ای بر طاق آسمان افروز و روشن است هر روز و هر زمان رخشان و پرشکوه در آسمان بمان ای خاک عاشقان خاک دلاوران هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان
چو ایران نباشد تن من مباد سرفراز و پیروز باشی ای ایران ای مهد دلیران شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شما عزیزان میشه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت شنوندگانی که همیشه پیگیری میکنن برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میدونن که دو هفته پیش که آخرین برنامه پرسمان تقدیم شما عزیزان شد جناب استاد عباسی سوالی رو مطرح کردن با شما از سوالاتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده بودن با جوانان و اون بحث آپارتمان نشینی بود باز هم علاقمند هستیم که با ما مشارکت بفرمایید در این بحث و نظر یا نکته‌ای که به ذهنتون میرسه با ما و دیگر شنوندگان برنامه پرسمان در میون بگذارید. مشکلات زندگی در آپارتمان چیست؟ و شما چه راهکارهایی رو برای مقابله با این مشکلات سراغ دارید؟ 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره شهر قم 0251 در اختیار شما عزیزان هست از همین لحظه میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید یا مطلبتون رو به شماره 30553 از طریق پیام کوتاه ارسال بفرمایید عدد 410 به عنوان شناسه پرسمان تربیتی خانواده در آغاز پیامکتون فراموش نشه یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم مشکلات زندگی در آپارتمان به نظر شما چیست و شما چه راهکارهایی رو برای مقابله با این مشکلات سراغ دارید با ما همراهی بفرمایید پرسمان تربیتی خانواده تا ساعت 17 تقدیم شما خواهد شد.
آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درسته؟ چه الزاماتی دارد که باید اونها رو رعایت کرد؟ چقدر اون الزامات رو رعایت میکنیم؟
خب جناب استاد عباسی ما آماده هستیم که ادامه بدیم بحث رو و بشنویم برخی از اظهار نظرهای شنوندگان گرامی رو در پاسخ به سوالی که شما در برنامه گذشته پرسمان تاریخی مطرح کرده بودید این پرسش مقام معظم رهبری رو درباره ضرورت و الزامات زندگی آپارتمان نشینی در میون گذاشته بودید در پی این پرسش درباره آثار منفی آپارتمان نشینی صحبت کردید و مردم رو هم دعوت کردید که در این بحث شرکت بکنن اما قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم فکر می‌کنم مناسب باشه یک نمونه از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو بشنویم بعد در خدمت شما خواهیم
در خدمتتون هست
بشنویم
پیرو به سوال و درخواست برنامه پرسمان روزهای یکشنبه مشکلات و مسائل ریز و گاه ندیده شده زندگی آپارتمانی را حضورتان عرض می کنم. یک تراکم زیاد. سابقا در طول یک کوچه 10 خانوار و حال 100 خانوار ساکن می باشند. دو سابق بر این در خانه هایی که هرچند کوچک و نقلی حیاتی وجود داشت و همان حیات ها نقش پارک را در فصول گرم سال ایفا می کردن. حوضی و میبه های داخل آن، شستشوی حیات و یا تخت و گذاشتن یک سماور و قل زدن آن و دور هم جمع شدن اعضای خانواده که حال با بردن وسایل زیاد و زحمت بسیار به پارک ها و با لباس های رسمی و تنگ و ناراحت و نشستن در پارک و در معرض دید و در انظار عموم این رول ایفا می گردن. 3. با داشتن باغچه و یک یا دو درخت حتی خردریز های سفره ها هم برای پرنده ها غذای خوبی به حساب می آمدن و مثل حال با نایلکس های پر از نان های درست و برنج و غذاهای پخته شده در کنار سطل‌های زباله دیده نمی شد. 4. سرویس های خانه مثل آشپزخانه، توالت و حمام در نقطه دور از اتاق ها بودند که اتاق ها به دور از آلودگی و بوها و رطوبت های این سرویس ها بودند. 5. به علت اشراف داشتن و آویختن دائم پرده ها از نور تقریبا محروم و از نبود روشنایی منزل در رنجیم. 6. تازه لباس های شسته شده تقریبا در اتاق ها خوش می شوند. 7. متفاوت بودن احوال و روزگار و خلق و خوهای ساکنین گاه خود مسئله آفرین و گاهی حالت مضحکی به خود می گیرد که یکی در طبقه بالا در حال بزان و بکو و جشن و در طبقه واحد دیگری شاید عزادار باشد و یکی هزینه های رایج منزل را می پردازد و یکی نمی پردازد. یکی با سیگار دگمه های آسانسور را می سوزاند و یکی با دوچرخه از آسانسور بالا می رود و یکی هم مثل من به علت گیر کردن در آسانسور گاهی مجبورم از 125 پله بالا و یا پایین بروم. آیا به نظر شما زندگی در آپارتمان مثل زندگی یک پرنده در قفس نمی باشد؟
پرسمان پاسخگوی سوالات تربیتی شما 29-10-551 با پیش شماره 0251.
شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تربیتی خانواده، قبل از اینکه خدمت شما بحث رو ادامه بدیم و سوال کتبی رو که آماده قرائت هست بخونم خدمت استاد عباسی، یک بار دیگه سوالی رو که قرار شد نظرتون رو درباره اون مطرح بفرمایید تکرار میکنم. لطفاً با ما تماس بگیرید یا از طریق پیام کوتاه نظرتون رو درباره مشکلات زندگی آپارتمان نشینی مطرح بفرمایید و بگید که چه راهکارهایی رو برای مقابله با این مشکلات سراغ دارید. 29-10-551 با پیش شماره شهر قم 0251. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است و عدد 410 شناسه پرسمان طبیعتی خانواده. رحمت شماست.
جناب آقای برنامه، قبل از اینکه بخواید سوال رو طرح بکنید اجازه بدید من یه نکته رو بگم درباره مشارکت شنونده‌ها. واقعیتش اینه که در موضوعات مختلفی که ما در این 3 سال خدمت شنونده‌های محترم داشتیم، الان سال 4 برنامه پرسمان حالا تربیتی با کارشناسی بنده هستیم، ولی در 3 سال گذشته واقعا مشارکت شنونده‌ها یه بالندگی و پویایی خاصی به برنامه داده و گره گشا بوده. شما اگر خاطرتون باشه بحث ماهواره رو ما اون موقعی که داشتیم دربارش فکر میکردیم یک سوال از یه شنونده پخش کردیم، بنا نبود اصلا انقدر ادامش بدیم. 8 برنامه درباره ماهواره رفتیم. واقعا این مشارکت باعث شد این برنامه تاثیرگذار بشه. چقدر خانواده ها تصمیم گرفتن درباره استفاده از ماهواره تجدید نظر بکنن. انشالله اگر خدا بخواد این مشارکت باعث شده که من یه انگیزه پیدا کنم که اون مباحث رو تبدیل به یه کتاب بکنم، خب بیشتر در دسترس قرار میگیره.
زهی توفیق.
البته در بحث آپارتمان نشینی و به کل درباره سبک زندگی، من باز درخواست میکنم که با توجه به اینکه بسیاری از شنونده‌های ما آپارتمان نشین هستن، بیان یه مشارکت جدی بکنن و در پاسخ به این پرسش‌هایی که در بحث آپارتمان نشینی مطرح میشه فعال باشن تا اون پویایی که در مباحث دیگه بود، در موضوعات دیگه بود، در این هم به وجود بیاد. و باز من تأکید میکنم، این حالا یه جمله تکراری شده ولی فکر میکنم برای یادآوری خوبه که مشارکت در این جور برنامه‌ها واقعا حضور در یک جبهه فرهنگی بسیار بسیار تاثیرگذاره که امیدوارم کسی خودش رو از حضور در این جبهه فرهنگی محروم نکنه.
ان شاءالله. شنونده‌ای از شماره 936 اگر اشتباه نکنم 87 من درست شماره رو نمی‌بینم نوشتن که سلام، یکی از مشکلات آپارتمان نشینی پخش شدن سر و صدای زیاد در واحدهای مختلف است که این مشکل با ضخیم‌تر شدن دیوارها و عایق بندی درست قابل حل است. با تشکر. اسمشون رو هم ننوشتن. شنوندگان گرامی لطف کنید اسمتون رو حتی مقدور در پیامکاتون ثبت بفرمایید و به هر حال اسم زیبای شما رو هم بخونیم. آقای عباسی، یکی از شنوندگان نوشتن که از 912 4828 نوشتن همه حرفایی که درباره آپارتمان نشینی گفتید درست و من آنها را قبول دارم، اما مردم اگر به سراغ زندگی آپارتمانی می روند دلایلی دارند که از نگاه من دو سه دلیل مهم دارد. خب اجازه من یکی یکی اینها رو بخونم، شما نظرتون رو درباره هر کدوم از دلایلی که این شنونده گرامی مطرح کردن بفرمایید. اول اینکه کم بودن جا برای ساخت خانه های ویلایی و حیات دار. اصلا این توضیح رو بدم که خانه های ویلایی منظورشون همین خونه هاییست که خونه های سنتی که به هر حال حیاتی داره و اینا، ویلا به اون معنا منظورشون قطعا نیست. چون در
کدوم معنا؟
به معنایی که در حالا میگن ویلاهای آنچنانی و اینا. یه زمان این کلمه ویلا آخه خیلی بار معنایی بزرگی داشت و هر کسی ویلادار نبود، اما امروز به هر خونه ای که آپارتمانی نیست در بعضی شهرها میگن خونه های ویلایی. خب بفرمایید نظرتون چیه؟ گفتن جا کمه برای ساخت خونه های معمولی.
من قبل از اینکه پاسخ به این دلیل اول ایشون رو بدم یه نکته خدمتتون عرض بکنم. من معتقدم آپارتمان نشینی در ایران اصیل نیست، وارداتیه.
خب
یعنی چی وارداتیه؟ یعنی بعضی ها اصرار دارن بگن آپارتمان نشینی لازمه زندگی در دنیای امروزه، اما بنده به جرأت ادعا میکنم که آپارتمان نشینی یک فرهنگ وارداتیه و ربط آنچنانی به اقتضاعات دنیای امروز نداره. دلایلی هم که برای ضرورت آپارتمان نشینی میارن در بسیاری از موارد در یه محدوده خیلی تنگ و خاصی قابل قبوله، نه در این محدودهی که ما میبینیم حتی تو شهرهای کوچیک هم این فرهنگ آپارتمان نشینی داره باب میشه.
بله.
ایشون میگن جا کمه. در بسیاری از شهرها این مسئله اصلا درست نیست. در شهرهای غیر کلان شهرهایی که حالا دیگه جا برای ساخت خونه کم شده، که تعداد این کلان شهرها و شهرهای بزرگ در مقایسه با کل کشور ما واقعا کمه.
بله.
در اکثر شهرها بجز این شهرها، در اکثر شهرها جا برای ساختن خونه های حیات دار، حالا یا به تعبیر این شنونده ویلایی، وجود داره. که شاید شنوندهایی که الان دارن بحث ما رو گوش میدن در غیر تهران و حالا شهرهای بزرگ زندگی میکنن، یه مقدار کافیه به اندازه چند ثانیه فکر کنن شهرش، نقشه شهرش رو تو ذهن بیارن، میبینن نه جا زیاده. یعنی شما ابتدا و انتهای شهر، این مرز شهر رو که دقت میکنید، به اندازه کافی کنارش وجود داره جا برای ساختن. به نظر من این دلیل قابل قبولی در بسیاری از شهرها نیست.
حالا یه نکته من بگم آقای عباسی، این مسئله که شما مطرح میکنید خیلیش به مدیران شهری مربوط میشه. خب به هر حال نهادهای مانند شهرداری مثل سازمان مسکن، اینها که در امر واگذاری زمین و توسعه شهر دستن در کار هستند، اینها تو این مسئله خیلی مهمه نظرشون و عملکردشون. ولی من برداشتم اینه که خب به هر حال اونها هم جزء ما هستن دیگه، کی از کشور از کره ماه که نیومدن مدیران، همین برادر و پدر بنده و شما هستن که مدیرن و در این زمینه فعالیت میکنن. وقتی فرهنگ عوض بشه اونها هم به هر حال همراهی میکنن. درسته این نظر؟
کاملا تعامل دارن اینها. یعنی گاهی اوقات اونها هستن که با نحوه مدیریتشون برای ما ذائقه میسازن و علاقه ما رو به قسمتی از شهر زیاد میکنن که توش زندگی آپارتمانی هست، و ما هم گاهی اوقات با نوع انتخاب‌های خودمون برای اونها شیوه مدیریت رو تعیین میکنیم. من اینها رو جدای از هم نمیبینم. یعنی به صورت کاملا مستقیم رو هم دیگه اثر میگذارن.
بله.
ولی من معتقدم برنامه پرسمان خانواده مخاطبش مردمن.
بله.
نه مسئولین.
نه من بله. مردمن. بله.
به همین دلیل من زیاد وارد حیطه مسئولین نمیشم. فکر میکنم برنامه‌ای مثل گفت و شنود و اینها اگر بخواد به این مسئله بپردازه خیلی خوبه، که مسئولین رو دعوت بکنه. صراحتن میگم من معتقدم اگه مسئولین ما نگاهشون به زندگی آپارتمانی تصحیح بشه، به اون آثار منفی که در برنامه گذشته درباره زندگی آپارتمانی اشاره کردیم معتقد بشن، مطمئنن میتونن راهکارهایی رو پیدا بکنن که با هزینه نچندان زیاد بشه زندگی در خانه های حیاتدار رو برای مردم ساده کرد، آسان کرد، تا اینقدر فرهنگ آپارتمان نشینی رونق پیدا نکنه.
بسیار خوب. اما دلیل دومی که مطرح کردن که چرا مردم به سراغ زندگی آپارتمانی میرن، گفتن ارزان بودن خانه های آپارتمانی.
اجازه بدید اینم قبول نکنم، حالا بنای مخالفت ندارم. حالا
چرا؟
شاید یه ذهنیتی تولید بشه که من مثلا بنا دارم کلن هر دلیلی برای آپارتمان نشینی آورده میشه باش مخالفت کنم، ولی خب واقعا نمیتونم بپذیرم. بنده این رو با تحقیق میگم، در بسیاری از شهرها ساخت خونه با یه اندک فاصله از شهر با قیمت آپارتمان در یه نقطه دیگه از شهر یا تفاوتی نمیکنه یا حتی کمتره. یکی از مشکلات بزرگ ما تو تغییر سبک زندگی عوض شدن ملاکای سنجشمونه. خوب و بد یعنی چی؟ ملاک خوب بودن یه چیز و بد بودن چیز دیگه چیه؟ اگه من در نقطه ای از شهر باشم که فاصلش تا مرکز شهر مثلا 10 دقیقه یه ربع کمتر از یه نقطه دیگه باشه، آیا این به معنای خوب بودن اون خونه ایه که نزدیکتره به مرکز شهره؟ وقتی من در خونه ای که نزدیکتره ولی به جهت آپارتمانی بودنش با دنیایی از مشکلات مواجه میشم، اونم مشکلات تربیتی، اما توی خونه یه مقدار دورتر شاید با 10 دقیقه یک رو فاصله بیشتر، 20 دقیقه فاصله بیشتر راحت تر میتونم زندگی کنم، با بسیاری از اون مشکلات تربیتی مواجه نیستم، آیا نمیارزه من فاصله بیشتر رو تحمل بکنم اما اون مشکلات تربیتی رو برای زندگی خودم تحمیل نکنم؟ من فکر میکنم اگه این ملاک عوض بشه، باز تأکید میکنم با تحقیق میگم که خانه های آپارتمانی در بسیاری از شهرها در نقاطی از شهر گرانتر از خانه هایی هستند که در با فاصله بیشتری از مرکز شهر قرار دارن. یه نکته دیگه، اصلا اگه ارزان بودن خونه‌های آپارتمانی دلیل گرایش مردم به آپارتمانه، چرا خیلی از کسایی که از نظر اقتصادی توانایی خرید خونه‌های حیات دارن ولی بازم میرن سراغ خونه‌های آپارتمانی؟
بله،
اگر واقعا این دلیل بود اینا چرا دارن این کار رو میکنن؟ این نشون دهنده اینه حرکت اینا که واقعا زندگی آپارتمانی داره تبدیل میشه به یه فرهنگ.
اگرم این دلیل رو درست بدونیم، برای کسانی که
نمیتونن این کار رو
واقعا
بکنن.
نمیتونن که همه اینجور نیستن. خب
اما بذارید از یه زاویه دیگه هم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما گاهی اوقات جسارت بعضی از کارا رو نداریم، آماده پذیرش یه سری از آسیبای غیر قابل جبران تربیتی هستیم، اما با اینکه امکان هجرت داریم، حالا یا هجرت از نقطه ای از شهر به نقطه دیگه یا هجرت از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر، با اینکه این امکان برامون وجود داره برای بعضیمون، اما اقدام نمی کنیم. چرا؟ من نمیدونم چه ضرورتی وجود داره. بسیاری از افرادی که تو کلان شهرها دارن با سختی زندگی میکنن، میتونن در بعضی از شهرهای کوچکتر در خونه های راحت تر زندگی بکنن و تأکید میکنم برای بعضی امکانش هست. من برای اونایی که امکانش نیست رو اصلا کاری ندارم. خب نیست دیگه، امکانش نیست.
بله.
که ما برای اونا نمیتونیم، خدا براشون تکلیف درست نمیکنه، ما چیکار داریم که بخوایم تکلیف درست کنیم؟ ولی چرا اینایی که امکانش براشون وجود داره که این کار رو انجام بدن انجام نمیدن؟ مگه عیبی داره کسی که توی یه جایی زندگی میکنه و نمیتونه از نظر مسکن اون مسکنی رو تهیه بکنه که به مصلحت خانواده‌اش هست، به جایی بره که میتونه این مسکن رو فراهم بکنه در عین حالی که میتونه زندگی بکنه؟ من سراغ دارم کسانی که حاضرن روزانه 45 دقیقه یک ساعت مرد خانه حاضر راه طی بکنه از محل زندگیش به محل کارش، ولی خانوادهش رو در جایی سکونت بده که از لحاظ تربیتی خیالش راحت باشه. من به این مردا آفرین میگم. شاید روزی دو ساعت و نیم تو راهن اینها برای رفت و برگشت به محل کارشون، ولی این سختی رو که واقعا سختی کمی هم نیست،
بله،
این سختی رو بر خودشون هموار میکنن. چرا؟ چون ملاک خوب بودن در نزد اونا فقط آسودگی نیست، رفاه نیست، ما یه بار گفتیم یکی از معضلات تغییر سبک زندگی اصالت دادن به رفاهه. یعنی بعضی براشون راحتی انقدر اصیله، انقدر مهمه که حاضرن هر آسیبی رو بپذیرن ولی خدشه‌ای به رفاهشون نیفته، یعنی یه خش روی رفاهشون نیفته. اگه ما اینو برداریم و یه ما دار جسارت به خودمون بدیم، من فکر میکنم که میشه با همون قیمت تو بعضی جاها این خونه رو، حالا شاید یه مقدار کوچیک‌تر ولی راحت‌تر تهیه کرد.
بله بسیار خوب. خب دلیل سوم رو هم بخونم جناب آقای عباسی. این که شنونده گرامی گفتن دلیل سومی که برای استفاده از آپارتمان وجود داره، امکانات بیشتر در مجتمع‌های آپارتمانی به خاطر جمعیت زیاد است.
حالا این خود اصل این حرف چقدر درسته، یعنی حالا کسایی که تو مجتمعی آپارتمانی دارن زندگی میکنن واقعا تصدیق میکنن این رو. فرض کنیم تو بعضی از مجتمعی آپارتمانی قدیمی، یعنی مجتمعی آپارتمانی که در 15 سالی قدمت داره، این اتفاق افتاده باشه. تو خیلی از مجتمعی آپارتمانی جدید که گلایه اصلی مردم اینه که امکانات اینجا کمه، خیلی هاشون گلایه میکنن کمترین امکانات اینجا نیست، حتی یه مغازه‌ای که بتونیم همه امکانات خودمون و احتیاجات خودمون رو اینجا تهیه بکنیم نیست. معمولا سالها میگذره تا همه امکانات لازم برای یه زندگی معمولی در مجتمع آپارتمانی تهیه بشه و به هر حال در اختیار مردم گذاشته بشه. اما به هر حال اگر هم این باشه، من معتقدم که تو بسیاری از موارد امکانات تابع جمعیته، یعنی وقتی جمعیت به سمت یه نقطه‌ای میره معمولا دولت‌ها مجبور میشن که امکانات رو برای اون منطقه فراهم بکنن. ببینید شاهدش همین مجتمعی آپارتمانیه. من الان نمونه‌هاش تو ذهنم هست که بخوام مثال بزنم که فلان جا اوائل که تشکیل شد به عنوان یه مجتمع آپارتمانی کمترین امکانات هم درش نبود، مجبور بودن مسافت زیاد رو طی کنن بیان مرکز شهر و امکاناتشون رو تهیه بکنن. ولی یه در 15 سالی گذشت جمعیت که اونجا متراکم شد، خب دولت مجبور شد برای اونها امکاناتی رو فراهم بکنه، چون به هر حال باید پاسخگوی نیازهای مردم باشه. من معتقدم اگر فرهنگ عوض بشه و مردم به جای گسترده شدن به صورت عمودی که آپارتمانی میشه، برن به سمت گسترده شدن به صورت افقی که خانه های حیات دار میشه، امکانات هم به تبع جمعیت خواهد رفت در اون مناطق. ولی بازم یه نکته رو فراموش نکنید، اینجا مقصود از امکانات صرفا امکانات رفاهی و مادیه. ما برای به دست آوردن یه سری امکانات رفاهی و مادی نباید اصل خودمون که اون امکانات تربیتی و آسیب‌های تربیتی هست رو فراموش کنیم.
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. امیدوارم که شنونده گرامی هم نظر شما رو درباره نکاتی که مطرح کرده بودند شنیده باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه سوال رو تکرار بکنم، لطفاً از طریق تماس‌های تلفنی یا پیام کوتاه نظرتون رو درباره مشکلات زندگی آپارتمانی با ما و دیگر شنوندگان این برنامه در میون بگذارید و راهکارهایی هم که به ذهنتون میرسه برای مقابله با این مشکلات مطرح بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0351 شماره های روابط عمومی رادیو معارف است، 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف، عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده. برادرم آقای امید از مشهد تشکر کردن از برنامه. خانم صادقی در پیام کوتاهشون نوشتن با سلام، پسر 9 ساله دارم، تنها فرزند در دوران بچگی همبازی نداشت، برای جبران چه کنم؟ و خب یه سوالی مطرح کردن که بله در آپارتمان در ارتباط کلامی اسمی از دایی و عمو نمیبره. خب حتی فکر کنم که این سوال رو بهتر که با پرسمان طبیعتی کودک و نوجوان در میون بگذارن. بله خب تشکر میکنم از شنوندگانی که نظرشون رو در میون میگذارن. پیامک های دیگری هم هست، انشاءالله در ادامه برنامه خدمت شما خواهم خوند. با ما همراهی بفرمایید، در ادامه برنامه یک پیام تلفنی دیگر رو هم بشنویم.
مرسا خواستم بگم که آقای عباسی خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه که برای آپارتمان صحبت کردین، چون واقعا دغدغه ما خانوما همینه، واقعا خیلی سخته. آشپزخونه اوپن، دستشویی و سرویس بهداشتی دیده میشه. یه مسائلی رو گفتین که واقعا برای ما خانوما مشکله، واقعا سخته. تو رو خدا فقط راهکارشو بگین ما چیکار کنیم، واقعا چیکار کنیم با خونه آپارتمانی، با این وضع چیکار کنیم؟ تو رو خدا به ما راهکار بگین، دستم درد نکنه که گفتین. واقعا کاش این آپارتمان سازا و این اونایی که برج میسازن اینا رعایت کنن، یک آپارتمان اسلامی، واقعا اسلامی، همه جنبه هاش اسلامی رعایت شده باشه. کاش یکی واقعا صدای شما رو بشنوه، واقعا اینا رعایت کنه، یک آپارتمان اسلامی درست کنن تو مملکت ما. واقعا دستتون درد نکنه آقای عباس، خیلی ممنون.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب من هم تشکر میکنم از همه شنوندگانی که با تماس‌های تلفنشون یا با پیام‌های کوتاهشون همراهی می‌فرمایند در بحث پرسمان تربیتی خانواده. جناب آقای عباسی، شنیدید صحبت‌های خواهر شنونده رو؟ سوال این شنونده محترم میشه گفت که اصلی‌ترین سوال این بحثه که به هر حال با وجود زندگی آپارتمانی که تو این جامعه یک واقعیت غیر قابل انکاره، چه باید کرد؟
بنده در همینجا و در ابتدای پاسخ به این سوال این نکته تذکر بدم که سوال ایشون واقعا یک سوال جدی اما زمانبره، و همین دلیل من در اصل در این برنامه پاسخ به این پرسش رو آغاز میکنم، ولی در برنامه‌های آینده انشاءالله به کمک مشارکتی که حتما شنوندهامون خواهند داشت این پاسخ رو ادامه خواهیم داد. یعنی من بنا ندارم تو این برنامه پرونده این سوال رو ببندم. بله، با تمام حرفایی که ما درباره آپارتمان نشینی و آثار منفیش گفتی، به هر حال امروز یه واقعیت غیر قابل انکاری در جامعه ما وجود داره که بسیاری از مردم آپارتمان نشینن و ما نمیتونیم بگیم همه بساطشون رو جمع بکنن، از فردا هم آپارتمان ها رو خراب بکنیم، همه هم برن تو خونه های حیات دار. واقعا همچین امکانی الان وجود نداره و این تغییر فرهنگ حتما باید به صورت تدریجی انجام بگیره.
کمون که تدریجی به وجود اومده.
همون.
بله.
در اینجا یه نکته مهمی وجود داره و اون این که نباید هم تسلیم الزامات آپارتمان نشینی با اون فرهنگ غربی شد. پس بریم سراغ این که چه بکنیم آپارتمان های موجود رو و این فرهنگ آپارتمان نشینی رو یه جوری اصلاحش بکنیم که با اون فرهنگ دینی ما در تعارض نباشه. من نکته اولی رو که میخوام عرض بکنم خطاب به کسانیه که طراح خانه های آپارتمانی هستن، مهندسان متدین و خلاق ما واقعا میتونن با هنر و تدبیر خودشون یه نقشه هایی رو برای آپارتمان ها طراحی کنن که در عین استفاده حد اکثری از فضا حد اقل تعارض بین آپارتمان و اصول تربیت دینی وجود داشته باشه، که من همینجا درخواست میکنم از مهندسینی که الان شنونده برنامه ما هستند یا کسانی که با این مهندسین ارتباط دارن، ممکنه برادر یه مهندس، خواهر یه مهندس، همسر یه مهندسی که به هر حال تو نقشه‌کشی ساختمان برای خودش یک خلاقیت و هنری داره شنونده برنامه ما باشن، این دغدغه رو در خودتون زنده بکنید. واقعا من با تمام وجودم معتقدم بله. کسانی که فکر میکنن به اینکه محل سکونت مردم چگونه با اصول تربیتیشون، اصول تربیتی دینی تناسب داشته باشه، به معنای حقیقی کلمه یک رزمنده فرهنگی هستن، چون یکی از اصلی ترین جاهایی که غرب فرهنگ خودش رو بر ما تحمیل میکنه تعیین شیوه ساخت خانه هایی که ما قسمت عمده ای از زندگیمون رو در اونها سپری میکنیم. اما از این مرحله که بگذریم باید بریم سراغ کارهایی که ما میتونیم در فرهنگ آپارتمان نشینی انجام بدیم. بعضی از این کارهایی که من میخوام بگم برای قبل از ساختن خانه است، بعضی هاش برای خرید خانه است، بعضی هاش نه، حالا ما دیگه ساکن شدیم توی خونه آپارتمان،
زندگی است،
برای زندگی.
خب
نکته اول دقت در انتخاب همسایه قبل از خرید خانه است. این نکته بسیار مهمیه، دقت بکنید. من میدونم بسیاری از این نکات به ظاهر کار ما رو سخت میکنه، ولی ما بناست به یه نقطه متوالی فکر بکنیم. ما بناست جوری زندگی کنیم که انسانیتمون، تربیت دینیمون تحت و شعاع قرار نگیره، بچه هامون با یه تربیت دینی بار بیان. به همین دلیل باید بعضی از این سختی ها رو بپذیریم.
بله.
یه روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام میفهمند که مردی خدمت رسول خدا سلام علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد میخوام خونه ای بخرم. حالا شما میفهمید کجا این خونه رو بخرم، کدوم محله، مثلا پیش کدوم قبیله ها، کدوم محله ها، جهینه، مزینه، ثقیف، قریش، کجا بخرم؟
اینا تو روایات اومد.
بله بله، خیلی جالبه این روایت. حضرت فرمودن الجوار سمت دار، اول همسایه بعدن خانه. یعنی اگر میخوای خونه بخری ببین همسایه کی هستی.
بله.
خیلی مهمه، خیلی جالبه، چقدر دین قشنگی داریم و چقدر دقیق، چقدر ریزبین. ما فکر این هستیم که خونه چه شکلیه، حالا متراژش، خونه اتاقاش، آشپزخونهش، نمیدونم سرامیکش چی و چی و چی، اما رسول خدا صلوات الله علیه و آله با توجه به اون تأثیر عمیقی که همسایه میتونه توی تربیت ما و بچه‌هامون داشته باشه که ما بهش اشاره کردیم، میفهمد اول همسایه بعدن خانه.
بله.
نکته دوم، خودمون هم همسایه خوبی باشیم. یادمون باشه همسایه بد بودن یکی از بدترین صفاتیه که در فرهنگ دینی بهش اشاره شده. به نظر میرسه ما برای اینکه انگیزه پیدا بکنیم بسیاری از این الزاماتی که ما در این برنامه ها خواهیم گفت و عمل بکنیم، یه چند تا روایت هشدار دهنده درباره همسایه بخونیم. امام صادق علیه السلام میفرماید یه مردی از انصار خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید و عرض کرد من از بنی فلان، از یه قبیله، یه خونه ای خریدم و نزدیکترین همسایم به من کسیه که امیدی به خیر و خوبیش ندارم، از شر و بدیش هم در امان نیستم. حضرت با شنیدن سخن این مرد انصاری به چهار نفر، حضرت علی علیه السلام، سلمان، ابوذر و راوی میگه نفر چهارم رو نمیدونم ولی فکر کنم مقداد بود، دستور داد که با تمام قدرت در مسجد اعلام بکنن، یعنی با صدای خیلی بلند اعلام بکنن. چی رو؟ لا ایمان لمن لم یأمن جاره بوائقه. ایمان نداره اون کسی که همسایش از شر او در امان نیست. و این چهار نفر سه بار این جمله رو تکرار کردن. روایت می‌فرماید به اعلا اصواتهم، با صدای بلند همه بشنون. در یه روایت دیگری باز امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها محضر پدر شرفیاب شد، از بعضی از امور زندگی شکوه کرد. حضرت یه لوحی دادن به دخترشون و فرمودن اون چیزی رو که در این لوح نوشته شده رو یاد بگیر. در اون لوح چیزهایی نوشته بود که یکیش اینه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. هر کسی ایمان به خدا و قیامت داشته باشه همسایه‌شو آزار نمیده. ببینید اصلا شرط هم شرط ایمان داشتن، شرط مؤمن بودن، مراعات حقوق همسایه است. ما اینا رو داریم میگیم چون بعدش ما هم حرفایی بزنیم.
بله.
که اون حرفها یه مقدار شاید بر ما زندگی رو سخت بکنه تو زندگی های آپارتمانی. ما وقتی حواسمون باشه که رعایت حقوق همسایه چقدر مهمه، انگیزه پیدا میکنیم براش. در صحبتهایی که لقمان حکیم به پسرش داره یه جملهی درباره همسایه بده، خیلی جالبه، میگه یا بنیه حملت الجندل والحديد و کل حمل صغیر، یا حمل صغیر، پسرکم من صخره‌های بزرگ و آهن و هر بار سنگینی رو به دوش کشیدم.
بله.
اما فلم احمل شیئا اثقل من جار سو. ولی من هیچ بار سنگینی رو از همسایه بد سنگین‌تر
ندیدم.
خب خیلی
بله.
نکته نکته مهمیه که امیرالمؤمنین
علی ای که از همسایه دارن خدا نکرده
در خدا بهشون رحم کنه
خدا بهشون رحم کنه
و توان بده. حالا درباره اینم صحبت خواهیم کرد البته. بله. یه جمله دیگه هم بگم یه خود انگیزه ها بیشتر بشه برای شنیدن به هر حال نکاتی که درباره آپارتمان نشینی وجود داره که البته بعضیش ربطه به این مسئله همسایه ها داره بعضیش هم نه مربوط به خودمون میشه.
بله.
امیرالمؤمنین علی الحسین لحظات پایانی عمر شریفشون رو دارن طی میکنن. ببینید یه انسان کامل چند لحظه دیگه در این عالم حضور داره و میخواد چند تا توصیه بکنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه کسی مثل امیرالمؤمنان علی علیه السلام. یکی از توصیه‌هاشون اینه که خدا را خدا را درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبر شما هستند. پیامبر هماره درباره همسایگان سفارش میکرد به اندازه‌ای که گمان کردیم آنها را کسانی قرار خواهد داد که از انسان ارث میبرند. خیلی نکته نکته مهمی است. خب
بله.
ما از اینجا وارد یکی از بحث‌های اصلی الزامات زندگی آپارتمانی میشیم. به همین دلیلم من دوست دارم اولین الزام رو از مباحثی شروع کنم که متناسب با همین بحث رعایت حقوق همسایه است.
خب قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدید من چند تا نکته عرض بکنم. یکی از شنوندگان در آقای خانم باشتنی اگه اشتباه نکنم از تهران درباره برنامه پرسمان تربیتی خانواده پرسیدن که چگونه میشه این برنامه رو تهیه کرد. قبلا گفتیم تکرار میکنم، برنامه پرسمان تربیتی خانواده و دیگر برنامه های پرسمان 24 ساعت پس از پخش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دستیابی است. www.radiomaarif.ir در اونجا در قسمت بایگانی برنامه مراجعه بفرمایید. پرسمان تربیتی خانواده رو حتی برنامه های گذشته و سالهای پیش پرسمان در زمانی که به نام پرسش و پاسخ تقدیم شما عزیزان میشد هم میتونید از این طریق بهش دسترسی پیدا بکنید. آقای علی از کرمان نوشتن از وقتی آپارتمان نشینی در شهر ما رایج شد مهر و محبت در شهر ما کم شده. حالا نمیدونم این دو تا با هم ارتباط دارن یا نه آقای عباسی. اما شنونده دیگری که بله اسمشون رو ننوشتن درباره حکم خمس آپارتمان نشینی، آپارتمانی که حالا به ارث رسیده سوال کردن که این رو باید با برنامه زمزم احکام در میون بگذارید. حالا ما جنبه‌های فقهی قضیه رو در این برنامه مجال نیست بهش بپردازیم، جنبه‌های تربیتیش برای ما مهم است. و شنوندگان دیگری که به هر حال با پیام‌های کوتاهشون سعی کردن مشارکت بکنن در این بحث اگه فرصت بشه باز هم خواهم خوند. آقای عباسی در خدمت شما هستیم که چه باید کرد به هر حال در این شرایط که بسیاری از مردم درست یا نادرست به هر حال مجبورن در آپارتمان زندگی بکنن.
من تو هفته‌ای که گذشت یک گفتگویی داشتم با بعضی از کسایی که به هر حال زندگی آپارتمانی رو تجربه کرده بودن یا اینکه به هر حال آشنا بودن با این فضا.
بله.
ازشون خواستم که بگن تو زندگی آپارتمانی چه کارهایی رو باید انجام داد و چه کارهایی رو نباید انجام داد. حالا ما امروز هم که سوالمون همینه، مشکلات زندگی آپارتمانی چیه، راهکارهای مقابله با اون چیه. ولی به صورت خاص شنونده های ما درباره این بحث هم اظهار نظر کنن، رعایت حق الناس در آپارتمان چه مصداق‌هایی داره،
یعنی غیر از اون مواردی که به شکل عمومی باید بشه دیگه. حالا مثلا آزار نرسوندن به همسایه
خوب مصداقی
بگه،
کاملا مصداقی،
یعنی اون مواردی که به آپارتمان به خصوص مربوط میشه.
بله. خب من مطمئنم شنونده ها مشارکت کنن، چیز جالبی بیرون میاد. چون من تو گفتگوی با کسانی که این تجربه رو داشتن یا به هر حال آشنا بودن چیز جالبی به دست آوردم، اضافه کردم به اون چیزایی که خودم می‌خواستم بگم. بله. یکیش مثلا میگم آقا در هنگام خداحافظی از مهمون‌ها چقدر خوبه تو اوقاتی که به ویژه وقت استراحت مردمه خداحافظیامونو تو خونه انجام بدیم. چون یکی از دردسرهای ما اینه که مثلا 5 تا 6 تا مهمون اومده خونه همسایه‌مون، بعد خب خونه آپارتمانی یه جوریه که تو هر طبقه 2 واحد 3 واحد 4 واحد وجود داره، معمولاً اینجوریه.
بله.
حالا آپارتمانایی که تو هر طبقه 1 واحد وجود داشته باشه الان دیگه خیلی کمه.
بله.
خب این 5-6 تا یه 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه هم طول میکشه خداحافظیشون. خدا نکنه یه شب نشینی شده باشه که طول کشیده باشه و خدا نکنه اینا خیلی مهر و محبتشون هم قوی باشه، دلشون نیاد از هم دیگه دل بکنن، یه 7-8-10 دقیقه توی این خلاصه پاگردا و توی این محل عمومی آپارتمان خداحافظی میکنن و خدا نکنه تون صداهاشون بالا باشه و خلاصه خیلی خدا نکنه ها این وسط وجود داره که هر یه مهمونی که خونه همسایه ما میاد وقتی میخواد بیاد یا عالمه سلام علیکاشون دمه دره، وقتی میخوان برن یا عالمه خداحافظیشون دمه دره و واقعا باعث آزار و اذیته. فقط کافیه تو وقت استراحت مثل بعد از ظهر یا شب این مهمانی و رفت و آمد وجود داشته باشه. بله. یا در استفاده از وسایلی که تولید صدا دارن حواسمون باید به همسایه ها باشه، مثل رادیو، مثل تلویزیون، جارو برقی، نمیدونم چرخ گوشتای صدا که صدای خیلی زیادی تولید میکنن. به هر حال بسیاری از خانه‌های آپارتمانی توش عایق صوتی به کاری گرفته نشده، تو بعضیش اون اندازه نیستش که صدا رد و بدل نشه، بعضیا آشپزخونه‌شون خیلی نزدیک در خروجی، به هر حال در خروجی در بسیاری از موارد این عایقای صوتی اصلا نیست، حتی تو خونه‌های جدید این نقل و انتقال صدا به راحتی انجام میگیره. وقت راه رفتن تو خونه یا محیط‌های عمومی از همسایه‌ها غافل نشیم، یا حواس نکنیم توی خونه طبقه حالا بالا هستیم ورزش کنیم، حالا ورزشمون هم تناب زدن باشه و نمیدونم بالا پایین بپر باشه و می‌خوایم بالاخره وزن کنیم، یه طرف بنده خدا 100 کیلو وزنش ما وزن کم کنه هی میپره بالا میپره پایین و فکر می‌کنم بیش از اونی که وزن این کم بشه اعصاب خلاصه همسایه پایینی کم میشه. خب وقتی
باعث میشه وزن اونها هم کم بشه دیگه.
بله ولی به صورت عصبی.
بله.
وقتی منتظر آسانسوریم حواسمون به خونه‌های مجاور آسانسور باشه که به هر حال تا یه آسانسور میره و بیاد ما یه خلاصه قصه ای رو برای همدیگه با صدای بلند تعریف کردیم و با صدای بلند هم خندیدیم بدون اینکه حواسمون باشه این در آسانسور در کنار در دو سه تا خانه دیگه است. نظافت ساختمون جزء حق و ناس ما، امروز درباره نظافت صحبت کنیم، بعد درباره نظافت خانه هم حتما صحبت میکنیم. بعضی به خاطر اون حق شارژی که پرداخت میکنن و شاید هفته یک بار یه نفری میاد تمیز میکنه دیگه حق خودشون میدونن که هر جوری دلشون میخوان با محیط عمومی آپارتمان برخورد بکنن. خیلی از گلایه ها برمیگرده به این که آقا مهمون میاد خونه من، من جلو خونه خودم اون جلوی خلاصه درب ورودی خودم باید تمیز کنم، ولی 3-4 تا واحدیم هیچ کدوم تمیز نکردم، مهمون داره میاد زشته، من مجبورم خلاصه جور اونها رو هم بکشم. در استفاده از اموال عمومی آپارتمان باید محوریت رو به حق الناس بدیم، به هر حال اینا اموال عمومیه، 5 نفریم بله مشترک، 5 نفریم میخوایم بدیم پایین، یه نفرمون میره، 2 نفر، 3 نفر، 5 بار این آسانسور میره بالا و پایین تا 5 نفر برن پایین، در حالی که ما میتونیم 5 نفرمون حالا اگه ظرفیت آسانسور اجازه میده با هم بریم. خب بالاخره برق مصرف میشه، استهلاک داره. ما تو گذشته واقعا میدیدیم مردم رو حق و ناسایی بسیار بسیار کوچیک دقت داشتن، توی این کاسبیا یه چند گرم اینور اونور میشد حلالیت میگرفتن، فروشنده چند گرم سنگینش میکرد، میگفت عیب نداره ضرر مالی بکنم ولی ضرر دینی نکنم، با اینکه شاید این چند گرم به پول اون موقع هیچ چیز قابل توجهی نبود اگر کم میشد، ولی میگفت بذار زیاد بشه ولی کم نشه. یا به هر حال مردم تو مراعات حق و ناس خیلی حواسشون جمع بود، ولی الان یه مقدار مصادیق انگار برای مردم اشتباه شده، فکر میکنن چون حالا عضو این مجموعه آپارتمانی هستن هر جوری که دلشون بخواد میتونن از اموال عمومی استفاده کنن، به ویژه اونجایی که به هر حال آبشون مشترکه، هنوزم که هنوز هست، گازشون مشترکه، توی واحدی یه پیرزن زندگی میکنن، توی واحدی 5 نفرن، اونا بالاخره حق دارن از اموال عمومی استفاده کنن، ولی مطمئنن اگر اسراف کنن اسرافشون فقط از جیب خودشون نمیره، از جیب دیگران هم میره. فرزندانمون رو یه جوری تربیت بکنیم که حق الناس رو مراعات بکنن، اونها واقعا تو زندگی آپارتمانی باید حواسشون باشه که اجازه ندادن هر جوری که دلشون میخواد زندگی بکنن. بله. تو اجاره دادنهای خونه هامون هم حق الناس رعایت بکنیم. الان یکی از گلایه ها اینه، میگن یا آقایی مثلا 2 تا واحد آپارتمانی داره، خودش جای دیگه خونه داره، اینا رو آپارتمان میده به هر کسی. گاهی اوقات گلایه میکنن به این که به مجردها، مجردهایی که به هر حال اون مراعات اصول اخلاقی لازم رو انجام نمیدن، الان ما برای زن و بچه‌مون احساس ناامنی میکنیم، همین امنیت روانی و اخلاقی خانواده به خاطر اجاره دادن خانه به بعضی از مجردهایی که مراعات اصول اخلاقی رو نمیکنن به نظر میرسه یک حق و ناسه. نکته بعدی، درسته که خونه‌های آپارتمانی به هر حال به اشتباه به گونه‌ای ساخته شدن که در موارد زیادی داخل خونه پیداست، بله. اما ما هم باید مراقب نگاه خودمون باشیم. معلوم بودن فضای داخل خونه، حالا از پنجره یا از وقتی در خانه باز میشه، مجوز این نمیشه که ما برای نگاه خودمون حدی حریم قائل نشیم. این روایت بسیار بسیار قابل توجه رو همه آپارتمان نشینا، البته همه به ویژه آپارتمان نشینا که تو معرض بله. همچین چیزی بیشتر قرار میگیرن، باید بهش توجه کنن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن هر که بر خانه همسایه سرک بکشه و به هر حال به جایی که باید نباید نگاه بکنه، مثلا به موی سر زن یا به عضوی از بدن اون زن نگاه بکنه، حقه که خدا او رو به همراه منافقانی که در دنیا به دنبال کشف اسرار و راز و زشتی‌های مردم مثلا تو آتش بندازه.
سبحان الله.
و یه همچین کسی از دنیا خارج نمیشه تا اینکه خدا رسواش کنه و در آخرت هم زشتیش رو برای مردم آشکار کنه. خب به هر حال خیلی تکون دهنده است، خیلی قابل توجهی که تو خونه‌های آپارتمانی این اتفاق خیلی میتونه بیفته. حالا من دارم بیرون میرم، حواسش نبوده در خونش بازه، پنجرش بازه، دلیل نمیشه به خاطر اینکه بازه من مراقب نگاهم نباشم. اتفاقا اینجا بیشتر باید حواسم رو جمع کنم، چشمم رو خلاصه پایین بندازم و با یک متانت و وقاری از کنار این چیزی که میتونه یه همچین عاقبتی رو برای من داشته باشه بگذرم. این یکی از الزامات بود آقای بهرامی.
میرسید؟
نه مطمئنن گفتم من یه پرونده ای رو باز کردم. حالا
من چند نمونه از پیام های کوتاه شنوندگان رو بخونم اگر فرصت شد که یه اشاره به بحث دیگه بفرمایید. آقای یا خانم ابوطالبی گفتن که در آپارتمانی که ما هستیم کاملا اسلامی است، با دو در ورودی و دو سرویس بهداشتی برای جلوگیری از اختلاط نامحرم. بسیار خوب. من خودم شخصا یه همچین آپارتمانی خیلی کم دیدم، شاید یک بار دو بار، ولی خب جالبه که بعضی از سازندگان توجه کردن. شنونده دیگری گفتن با توجه به بحثی که شما مطرح کردید آقای عباسی درباره هجرت، گفتن که با سلام خدمت آقای عباسی، 20 ساله که در یک محله زندگی میکنیم ولی حالا میبینم برای پسر 13 سالم دوستای بدی پیدا شده و با هر زبانی به همسرم میگم از این محله بریم قبول نمیکنه. شما به من بگید که چه کار کنم. فکر میکنم باید درباره هجرت جداگونه بحث داشته باشیم. بله نمیرسیم در این.
البته اینو بگم آقای برنامه، من با این مواردی که مواجه میشم یاد موارد مشاوره ای میافتم که اینا وقتی بچه‌هاشون به انحراف کشیده میشه، حالا انواع اقسام انحرافا، حاضرن جونشونو بدن ولی بچهشون برگرده سر جایی که باید. یعنی بعضی ها توی مواردی حاضر نیستن خونهشونو عوض بکنن چون جدی نمیگیرن قصه رو. یه مقدار وقتی جریان انحراف بچهشون کامل مشخص میشه، خدای نکرده به جاهایی میرسه که آبروی خانواده رو تحت شعاع قرار میده، واقعا حاضره به جاهای خیلی خیلی دور دست بره ولی بچه سالمی داشته باشه.
خب گفتید دوردست، شنونده از شماره فکر می‌کنم 936 باشه، این عدد درست خونده نمیشه، گفتن که ما در دورترین نقطه شهر هستیم و با این حال مبلغ بسیار زیادی برای هزینه مسکن می‌پردازیم. یعنی اینجوری نیست که، منظورشون اینه که اینطوری نیست که هر کس از شهر دور شد حتما هزینه‌اش
خب اینجا باید مقایسه بشه با مرکز شهر. همین دورترین نقطه با مرکز شهر، چون این نسبیه دیگه.
بله بسیار خوب.
اگه اجازه بدید خب برنامه
یه بار دیگه سوال برنامه رو بگم آقای عباسی، بعد شما از فرصت استفاده بکنید هر چند شد بحثتون رو ادامه بدید. از همه شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده درخواست کردیم که در این بحث مشارکت بکنند، نظرشون رو با ما در میون بگذارند درباره آپارتمان نشینی و به ما بگن که مشکلات زندگی آپارتمانی رو چگونه می‌بینند و چه راهکارهایی رو برای مقابله با مشکلات آپارتمان نشینی سراغ دارند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0351 در همه ساعات شبان روز و همه روزهای هفته در اختیار شماست و شماره 3553 هم که شماره سامانه پیام کوتاه ماست با پیش شماره 400 ببخشید با شناسه 410 که در آغاز پیامکتون ثبت می‌فرمایید. آقای عباسی خیلی کوتاه بفرمایید.
بذار به یکی دیگه از این الزامات اشاره بکنم. ما یکی از معضلات زندگی آپارتمانی رو به عنوان دوری از طبیعت ازش یاد کردیم. برای مقابله با این معضل تا حد امکان طبیعت رو وارد خونه هامون بکنیم. الان گیاهان آپارتمانی، گل و گیاه آپارتمانی زیادی تو بازار وجود داره که میشه ازش استفاده کرد. وجود یه آکواریوم با ماهی‌های قشنگ، ولو اینکه خیلی کوچولو باشه، نه این آکواریوم گران قیمت. من تو قیمت اینا هم هستم، میدونم آکواریوم خیلی گران قیمت هست.
چرا الان نگن که آقای عباسی نفس جا جای گرم بولن.
یه آکواریوم خیلی کوچولو با دو تا ماهی، از این ماهی قرمز و اینا هم باشه. اصلا وجود این به آدم یه تازگی و طراوت میده. واقعا آدم صبح بلند میشه چشمش به این موجودات قشنگ میفته که طبیعی هستن. اگر فردا پس فردای برنامه‌ریزی ماهی پلاستیکی هم گیر نیاد، چون الان یه عالمه گلوگیاه خلاصه پلاستیکی پیدا شده جای طبیعی ها گذاشتن. فردا ماهی های پلاستیکی اگه بیاد که دیگه واویلاست. نه اصلا ماهی های طبیعی که واقعا از نظر روانی رو اعضای خانواده تاثیر ویژه داره. علاوه بر فضای خونه، مدیریت ساختمون و آپارتمان، کل فضای آپارتمان، راه پله‌ها، فضای پارکینگ، حیات مشترک هم از طبیعت محروم نکنن. بچه‌هامون رو هم انقدر محدود به خونه نکنیم. اگر آپارتمان نشین هستیم، هفته یک بار حداقل وقت بگذاریم بچه‌ها رو تو طبیعت ببریم.
بسیار خوب. از شما سپاسگزار هستم جناب عباسی. از همه شنوندگان گرامی که با پرسمان تربیتی خانواده همراهی فرمودند نیز سپاسگزارم و تا فرصت آینده شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم به امید سربلندی و پیروزی ملت شریف ایران. حق یار و همراهتون.